بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. عرض شد یکی از مسائلی که از نظر فلسفی در باره معرفت و شناخت مطرح میشه این است که آیا شناخت یک پدیده است مادی و مربوط به بدن و یا پدیده است مجرد و مربوط به روح. اگر یادتون باشه گفتیم که مرحوم صدر المتألهین اصلا علم را به این صورت تعریف کرده بودند که العلم حضور و مجرد عند مجرد، و قوام علم را به تجرد دانستند، و گفتیم که این تعریف در واقع بیان نظریه است که ایشون از نظر تحلیل فلسفی درباره علم دارن، وگرنه مفهوم علم خودش روشن است و احتیاج به تعریف نداره. به هر حال اونقدر از نظر فلسفی این مسئله اهمیت داره که این مجرد بودن علم جزء تعریف علم قرار داده شده. در حقیقت همونطور که ماده یک لوازم لاینفکی داره، مجردات هم یک لوازم لاینفکی دارن. همونطور که ماده بدون بعد و امتداد امکان تحقق نداره و این امتداد از لوازم لاینفک ماده است، وجود مجرد هم یک لازمه ای داره که قابل انفکاک ازش نیست، و اون لازمش ادراک. هیچ موجود مجردی بدون ادراک محال از تحقق پیدا کنه. یک مطلبی از دکارت نقل کردند که دکارت می گفت روح خاصیتش فکر است. بعد جان لاک اعتراض کرده بود که بسیاری از مواقع هست که ما موجودیم، روح ما هم هست، ولی هیچ فکری نداریم. پس چگونه میشه گفت که تفکر لازمه لاینفک روح است؟ اگر واقعا منظور از تفکر همون معنایی باشه که یک عملی است که از روح سر میزنه و یک حرکت ذهنی و درونی است، این البته ملازمه با روح نیست. این طور نیست که همیشه روح ما در حال یک حرکت ذهنی باشد و ضرورت داشته باشه که از مفهومی به مفهوم دیگه انتقال پیدا کنه. ولی اگر منظور دکارت از تفکر ادراک باشه، اونم اعم از حضوری و حصولی، البته علم حضوری را ما با تعبیری که خودمون داریم و با تعریفی که دربارش میکنیم در کلمات اروپایی ها کمتر دیده میشه، و خیلی بعیده که بگیم دکارت تفکر را که میگفت منظورش علم حضوری هم بود، ولی شکی نیست که او تفکر را و فکر را اهم از این حرکت ذهنی میدانست، ولذا ادراکات فطری را که خودش معتقد بود اونها را میگفت افکار فطری. و یه دفعه دیگه هم عرض کردم که اصطلاح فکر در نظر دکارت اهم است از این فکری که ما میگیم، تقریبا مساوی هست با ادراک. به هر حال حالا اگر کسی منظورش این باشه که هیچ موجود مجردی که نمونش روح انسانی هست بدون ادراک نمیشه، و اون ادراک هم اهم از حضوری و حصولی، و حضوریش هم اهم از علم به نفس که مصداق اجرای علم حضوری است، اگر این باشه این تعریف صحیحی است و این واقعیتی است که هیچ موجود مجردی بدون علم به خودش لااقل تحقق نداره. و عرض کردیم که مدعای ما در علم و ادراک این نیست که مطلقا علم و ادراک ربطی به بدن و فعالیت‌های مادی نداره. ما معتقدیم که بعضی از ادراکات احتیاج به فعالیت بدنی برای فراهم کردن زمینه ادراک داره، ولی خود ماهیت علم و ادراک توقفی بر ماده نداره و یک امر مادی نیست. لذا خدا هم که از هر گونه تعلقی به ماده مجرد و منزه است، او هم علم به ذات خودش و به همه چیز داره و این علمش هم توقفی بر ماده نداره. و همینطور روح انسان بعد از قطع علاقه بدن در عالم برزخ ادراکاتی داره. ما از نظر دینی معتقدیم، از نظر تجارب عملی هم قابل اثبات. در حالی که تعلقش از بدن قطع شده، پس روح میتونه ادراک داشته باشه بدون اینکه ماده بدنی در کار باشه. مسئله احضار ارواح و تماس با ارواح فی الجمله یک واقعیتی است، هرچند آنچه امروز داد و فریاد هست روش سر و صدا و این حرف ها خیلی هاش واقعیت نداره، ولی فی الجمله مسئله ارتباط با ارواح یک واقعیتی ثابت و کسانی هم هستن که ارتباط دارن، میتونن ارتباط پیدا کنند و چیزهایی را بفهمند، بپرسند، جواب بگیرند، از ارواح مختلف خودشون معرفی کنند، نشانی هایی بدند، واقعیت هایی را کشف کنند. و حالا که اینها سال هاست، بعضی هاشون شاید هزار سال باشه که از دنیا رفتن، کسانی هستند روح مرحوم علامه حلی، مرحوم ابن فهد، دیگران را احضار کردند، سوالاتی کردند. و بسیاری از علمای دیگه. به هر حال فی الجمله مسئله ایست واقعیت دار. پس اگر ادراک متوقف بر بدن بود، اون روحی که الان موجود است و حاضر میشه و جواب میده، اون نباید ادراکی داشته باشه. و همینطور چیزهایی که از راه هیپنوتیزم در بعض از اقسامش ظاهر میشه که روح از بدن قطع علاقه میکنه و انسان به خواب میره، اینان مثل یک فردی که خواب طبیعی رفته، بعد چیزهایی رو درک میکنه، میگه، حرف میزنه، دوام میکنه کجا رفتن، چی دیدن، چی کار کردن و چشمش بسته است و از راه چشم و گوش نه چیزی میبینه و نه چیزی میشنوه. البته برای کسانی که ندیدند و یه خودم ممکنه مثلا خوشباور نباشند، ممکنه اینا رو توهماتی فرض کنند، ولی جالبه برای شما عرض بکنم که در 2 سال پیش که در خارج از کشور بودم، یکی از دانشجوهایی که 9 سال بود در انگلستان بود اون وقت و خب دانشجویی که 9 سال در اروپا باشه میدونید که خیلی خوشباور نیست، تعریف میکرد که شخص ایرانی را نام میبود که اومد در اونجا و من میدونستم که این از فکارهای هیپنوتیسم و این حرفا وارد هست. یه شب با نان تفریح ما بهش پیشنهاد کردیم که شما چنین کاری را بکنم و یه چیزهایی ببینیم و خب یه تفریحیز برحال با مقدماتی حاضرش کردیم و خود من را هیپنوتیز کرد و رفتم شهرهایی دیدم، جاهایی، حتی من گفت برو مشهد، رفتم اونجا زیارت کردم، برگشتم رفتم مکه، رفتم کربلا، آمدم تهران تا تو خونمون خانوادمون رو دیدم، بستگانمون رو و برگشتم و من از اینجا فهمیدم دیگه هیچ دلیلی، برهانی، هیچ شبهه‌ای در مغز من نمیتونه نفوذ بکنه، چیزیست به چشم خودم دیدم و یافتم. هر که هرچی بگه که نه خیر اینا توهم از فلان است، در من دیگه اثری نداره و این برای من بهترین دلیل است برای این که مسائلی که در دین گفته شده راجع به روح و معاد و بازگشت به بدن و همینطور راجع به الهامات و وحی و کرامات اولیا و همه اینها هیچ تردیدی من درش نمیتونم داشته باشم، چیزهایی کاملا ممکن و معقول. وقتی یک فرد عادی که یک زحمتی کشیده بتونه چنین کاری انجام بده، مسلما کسانی میتونن به قدرت الهی کارهای مهمتری انجام بدن. و باز نظیرش که دلالت بر این مسائل میکنه این کارهای مرتازین هم هست که اگر هرچه من و شما تردید بکنیم و از کنم بدبین باشیم، اونقدر با تقاطع این مسائل در دنیا نقل شده و روش بحث شده که اگر کسی مختصر اطلاعی داشته باشه قابل انکار نیست براش. چندی پیش، شاید 10-15 سال پیش، من توی یکی از مجلات در تهران منتشر میشه خوندن، سندی را نوشت نقل کرده بود از مجمعی که در آمریکا تشکیل شده برای تحقیق درباره مرتازین هند، که عده‌ای از دانشمندان مختلف علوم که هر کدوم در رشته‌ای از رشته‌های علوم تخصص داشتند مجمعی تشکیل دادند و نمایندگانی فرستادند که اینها رفتن مدتی کارهای مرتازین را بررسی کردند و خواستن یک تحلیل علمی از کارهای اینا بدن. بعد از 2 ماه توقف در هندوستان و معاشرت با اینها، برگشتن و گزارش دادن که ما در ظرف این مدت چیزهایی دیدیم به چشم خودمون و شنیدیم که با هیچ مبنایی از مبنای علوم طبیعی قابل اثبات و توجیه نیست. نمونش هستند کسانی در همین قوم که قبل از انقلاب رفته بودند با یکی از مرتازین هم تماس گرفته بودند، پیشگویی هایی کرده بود که تحقق پیدا کرد، بعضیش هم هنوز تحقق پیدا نکرده که انتظارش میره. به هر حال اینا چیزایی نیست که حرف من برآوردی باشه، دنیا پر است از این مسائل. فرض کنید مرتضی میاد در مقابل قطاری که داره با سرعت حرکت میکنه دستش رو نگه میداره، قطار بلافاصله توقف میکنه تا این دستش رو نیاره پای قطار ران میده. هرچی مهندسین میان زیر رو میکنن این طرف اون طرف میدن، هیچ اشکالی توش نیست، به ران میفته تا این آقای مرتضی دستش رو بیاره پایی قطار ران میده. اینا قدرت هایی است که در امکان هر بشری هست، هر کس بره اون زحمت ها رو بکشه، روح خودش رو تقویت کنه، چنین کارهایی میتونه بکنه. چرا سب به اونهایی که با اراده قاهره الهی انجام بگیره. و اینها با هیچ قانونی از قوانین علوم مادی قابل توجیه نیست. نه من میگم، متخصصین فنونی که تحقیق کردن گزارش دادن و مایوس شدن از این که حقیقت اینها رو بفهمن چی. یعنی البته حقیقت چه اونا میخواستن طبق قوانین علمی و تجربی و مادی بفهمن، اونم فهمیدنی نیست، چون امر مادی نیست، صرفا مال روح هست. و برای خود اونا همین کراماتی که از اولیاء خدا، از قبور ائمه، از قبور امامزاده ها، بلکه از قبور علما هر روز و هر شب در هر گوشه ای از کشور شیعه نشین وجود دارد و میبینن. حالا کسانی که خودشون ندیدن اگر دلشون بخواد میتونن تحقیق کنند و مطمئن بشن. از قبور علما عرض میکنم، از قبر همون میرزای قومی اعلی الله مقام الشریف، از پیرزنای قومی، پیرمردای قومی بپرسید چقدر کرامات دیده شده. و حالا که مدت هاست از دنیا رفته و دیگه روحش تعلقی به ماده نداره. اینا همه کاشف هست از این که حساب روح و ادراکات روح از مسائل مادی و پدیده های مادی جداست. حالا کسانی چشم ندارند که ببینند و یا اینکه دلشون نمیخواد، خب با هر کسی ما از کنم دارینا داریم که بحث بکنیم. ولی خب این هایی که ملاحظه میفرمایید برای هر کسی در هر مورد میشه مطرح کرد. یه مارکسیست که از کنم که شما یه وقت باش مواجه بشید بگید که به شما بگید که ناخه هم چیزی نبوده، شما بگید برو از ده نفر بپرس، مسئله حل نمیشه که. بگید بگردید پیدا کنید کسایی که دیدن، آخرش وقتی همه یه حرفشون میگه خیال است. یا یه چیزایی درست کردن تلقین به نفس هست و نمیدن فلان این حرفا، با اینکه همین حرفا تلقین به نفس هست بازی قانون طبیعی نیست. این نفس چیه که به خودش تلقین میکنه و چنین اثری ازش ظاهر میشه؟ فرض کنید تلقین به نفس چیزی که بشه در مقام بحث و احتجاج برای اونها عرضه کرد و اونها طوری باشه که اگر انصاف داشته باشن باید بپذیرن، دلائل فلسفی هست که برای تجرد ادراک مطلقا میشه آورد. چون بعضی از دلیل هایی که برای تجرد ادراک آوردن مخصوص به معقولاته، ادراکات عقلی. و از کردم دیشب اشاره کردم که بعضی ها معتقدن که ادراکات حسی اینها مادی هستن، ادراکات عقلی هستن که مجردن. اگر دلیل هایی بشه آورد که ادراکات حسی و خیالی مجردن، دیگه به طریق اولا ادراکات عقلی و اعتباریات و معقولات ثانیه منطقی و فلسفی به طریق اولا ثابت میشه. اما دلیل هایی که میشه آورد برای تجرد ادراکات حسی و خیالی و مانند اینها، یک دلیل معروفی است که فلاسفه ما ذکر فرمودند، در کتاب روش رئالیسم هم ذکر شده، در کتاب فلسفتنا مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر اعلی الله مقامه الشریف و حشره الله مع اجداده الطاهرین، در اونجا هم ذکر شده این دلیل. و اون دلیل اینه که اگر ادراک یک پدیده مادی در اعضا و اندام های بدنی ما باشه، این هیچ وقت نمیتونه بیش از ظرفیت خودش را درک بکنه. ما همه میبینیم ادراکات وسیعی داریم، خیلی گسترده. الان که ما اینجا چشم باز میکنیم، فضایی را بیش از 100 متر مربع میبینیم. در آسمان نگاه کنیم خیلی وسیع تر. پس ما چیزی را درک میکنیم، صورت ادراکی در قوه مدرکه ما هست، بسیار وسیع و بزرگ، به مساحت گاهی چند صد متر مربع یا بیشتر. این صورت ادراکی در کجا موجوده؟ تمام بدن ما ممکنه مساحتش 1 متر مربع نشه، چه واسه به مغز ما یا عصب بینایی ما. این صورت وسیعی که درک می کنیم، این در کجا موجوده؟ البته این بعد از یک مقدمه ایست که طرف ما هم اون را قبول داره. واقعی است که ادراک روی شیء خارجی تحقق پیدا نمی کنه. چون بعضی ها ترحم می کردن که ما وقتی چشم باز می کنیم، نوری از چشم ما می تابه به صورت یک مخروط یا به صورت استوانه، که البته باز نظر مخروط موجه‌تر است، که رأس این مخروط در چشم ماست و استوانش نظرت میخوام و قاله این مخروط روی اشیار مرئی به صورت کلقندی، که نوک این نور در چشم ما هست و قاعده اون مخروط روی شیء خارجی. و چون اون قاعده مخروط وسیع هست، بزرگ هست، از راه این مخروط در چشم ما، البته اون تعبیر منعکس نکنم چون انعکاس اونا نمیگن، به هر حال این نور میبیند. چون این نور وسیع از قاعدهش، اون هر جایی که این قاعده نور روش میفته اونا درک میکنه. و میگفتن این نوری هست و ما نمیبینیم، ولی چشم همچه نوری داره. و آدم وقتی کور میشه نور چشمش کم میشه، اصطلاح معروف عرفی هم هست. خیال میکردن که چشم خودش یک منبع نوری هست و چشم بینا هست که نور داره. وقتی باز میکنیم ما، این نور میتابه بیرون و قاعدش واقع میشه روی اشیا. هر به هر اندازهی که وسعت داره قاعده این مخروط، اون شی دیده میشه. به این صورت حل میکردن و اسم این نظریه رو میذاشتن نظریه خروج شعاع، که بسیاری از ریاضیین اینجور معتقد بودن. ولی خب این نظریه هم فلاسفه اسلامی رد کردن و هم دانشمندان طبیعی جدید و هم خود مارکسیست ها. فعلا جای شکی در محافل علمی باقی نمانده که ابصار به این صورت انجام نمیگیره. از نظر علمی جای شکی نیست که برای تحقق ابصار انعکاس یک صورتی در چشم ضرورت داره. اگر این عمل انجام نگیره، ابصار تحقق پیدا نمیکنه. منتها مادیین میگن خود همین عکسی که میفته روی شبکیه یا روی عصب چشم یا منتقل میشه به یه صورتی به مغز، ادراک همونه. همون عکس که میفته اونجا یعنی ادراک. ما میگیم اینا زمینه ادراک هست، شرایط ادراک هست، خود ادراک مال روحه. حالا ما میگیم
اگر ادراک همون افتادن عکس است در یک نقطه ای، یا پرده شبکیه چشم، یا عصب چشم، یا در مغز، اون جایی که این عکس میتونه بیفته یک سطح بسیار محدودی است، هیچ وقت به اندازه کف دست نمیشه، چون مغز به اندازه یک گردوست، مثلا یک گردوی خود بزرگتر. سطح مغز روش از برم که بفرمایید میفته روی سطح مغز که هم چیزی هم نیست، جای ابصار هم روی نقطه معینی است که تعیین میکنن که ابصار اونجاست، در حال جای محدودی است. اینجا که میخواد بیفته، اینجا یک عکس بسیار کوچولو ممکنه بیفته، یه میکروفیلم. اون وقت ما چطور این صورت به این بزرگی را میبینیم اگر ادراک همون صورتی بود که در عصب یا در مغز ما میفتاد؟ به همون اندازه‌ای که اونجا بود باید درک کنیم، نه به این اندازه وسیع. این عکس بزرگ که در مغز امکان نداره بیفته، به تعبیر آقایون انطباع کبیر در صغیر محاله. عکس یک متری را با فرض اینکه یک متر مساحتش هست، یک متر مربع، در یک صفحه 3x4 نمیشه منعکس کرد، مگه کوچولو بشه به همون اندازه 3x4 بشه. شما یه عکس قدری را که مثلا 2 متر نزدیک 2 متر طول قامتتون هست بخواد بیفته روی کاغذ عکاسی، اونقدر کوچک بشه تا به اندازه مساحت اون کاغذ بشه، ولی عکس قد نمیفته رو کاغذ، رو کاغذ 3x4. پس این عکس بزرگ هم اگر بخواد در مغز ما بیفته باید اونقدر کوچک بشه که در مغز ما جا بگیره. پس ما باید اون عکس رو همونقدر کوچک ببینیم، معلوم که ادراک ما این نیست. پس معلوم میشه که این ادراک غیر از اون صورتی است که در مغز یا در عصب یا در شبکی یه جایی میفته، این چیز دیگری است. ما دیگیم در جواب میگن که در حقیقت ما همون عکس ریز کوچولو را میبینیم و ادراک ما نسبت به اشیا هم همونقدر ریز است که در اون نقطه زرد چشم یا در یک نقطه از مغز میفته. منتها ما با یک محاسباتی و نسبت سنجی هایی میفهمیم که این در خارج باید چه اندازه باشه، چون عادت کردیم و زیاد تجربه کردیم میفهمیم که این از کوچولو که میبینیم این در خارج چه اندازه هست. مثل این که شما یه میکروفیلمی را بهتون نشون بدم، فرض فرمایید یک فیلمی از تظاهرات، شما در یک فیلم ریزی، البته که یک صحنه تظاهرات در میکروفیلم هم نمیشه دید، باید با ذره‌بین بزرگش کرد، به حال یه فیلم کوچولو از یه شخص به شما نشون بدن، یه عکس یک شخصی روی فیلم افتاده به اندازه یک دند انگوش، شما وقتی این را میبینید فورا میفهمید که این شخص در خارج چه اندازه قدش هست، طول عرضش چه اندازه هست. عکس کوچولو میبینید ولی حدس میزنید که این در خارج چه اندازه هست، میدونید آدم به این کوچیکی در خارج نیست، حتما این عکس من این آدمی است که در اون دومت قد دارید. اینا میگن همه ادراکات ما نسبت به خارج همینطوره، ما اول چیزای خیلی ریزی در مغز خودمون یا در عصب بینایی خودمون میبینیم، منتها با حدس خودمون نسبت سنجی هایی که میکنیم میفهمیم که این در خارج باید چقدر باشه. حالا این نسبت سنجی ها به چه صورت انجام میگیره داستان مفصلی داره، کمک سایر حواس هست و عادت کردیم ما وقتی مثلا فرض کنید که این میکروفون که جلوی من هست وقتی چشم من اینو به اندازه 25 سانتی متر میبینه، دستم رو میذارم اینجا که دستم یک وجب هست، مثلا اینا نشون میده که من اندازه‌ای که لمس میکنم من با اندازه‌ای که چشمم میبینه اون صورت دلالت میکنه بر چه اندازه امتدادی که ملموسه با دست من لمس میشه. در حال داستانی داره، به کمک این نسبت سنجی ها میفهمم که در خارج این چه اندازه هست. جواب اونها اینه. اولا که نه ما و نه هیچ انسان دیگری سراغ داریم که اولین مرتبه وقتی یه چیزی را میدیده خیلی کوچولو میدیده و بعد تدریجا با محاسبات فهمیده که این چه اندازه است. ما الان هم وقتی فیلم را میبینیم صورت کوچولو را میبینیم و میبینیم که صورت کوچولوست، میفهمیم که اون صاحب صورت بزرگ است. با فعالیت ذهنی خودمون و محاسباتی که انجام میدیم میفهمیم چقدر است، نمیبینیم چقدر است. ولی در مورد ادراکات حسی هم چه چیزی نیست. ما هیچ وقت یادمون نمیاد که یک صورتی به اندازه میکروفیلم های ریز از اشیاء خارجی دیده باشیم و اگه موجود باشه الان هم باید اونو ببینیم، منتها با محاسبات و نسبت سنجی ها باید بفهمیم که ما در خارج چه اندازه هست. اما این کجاست که هرچی ما میخواییم به نغزمون به چشممون فشار میاریم که این عکس ریز را پیدا کنیم، نیست هم چیزی. اگه باشه الان این رو باید ببینیم، هیچ وقت نمیبینیم. همیشه ما اشیاء خارجی رو همان اندازه که هستن در خارج میبینیم، البته غیر از موارد خطای واسره. پس معلوم میشه این صورتهایی که ما بزرگ میبینیم این در ماده محدود کوچولوی مغز یا عصب بینایی و امثال اینها نیست، باید در جای دیگری باشه، در چیز دیگری باشه که از سنخ ماده و محکوم قوانین ماده نیست. چون اشیاء مادی است که بزرگش با کوچکش قابل انتباه نیست. اما اگر یه چیزی بود که محکوم قوانین ماده نبود و سلخ وجودش اصلا سلخ مادی نبود، دیگه این مسئله مطرح نمیشه که چطور این شیء بزرگ در او به وجود آمده، برای اینکه اون دیگه بزرگ کوچکی نداره، شیء مادی نیست، سطح معینی نداره تا این بیفته روی او. این یک راه برای اثبات این که ادراک، حتی ادراک با چشم که کاملا محسوس از شرایط مادی داره و باید از راه یک عضو مادی انجام بگیره، نمیتونه مادی باشه، یعنی محکوم قوانین ماده نیست. ممکن است بگم که اشکالات چه از میکردم. یکی این که اولا چنین چیزی نیست، ما هیچ وقت عکس کوچولو رو نمیبینیم، ولی اشکال منحصر به این نیست. دوم این که اشکال دوم این که شما میگید نسبت سنجی میکنیم و میفهمیم، این نسبت سنجی کار چمو عضوی هست. خب عکسی افتاد در مغز ما و ادراک بصری اونه، بعد میگیم ما نسبت سنجی میکنیم، ما کی هستیم و نسبت سنجیمون چیه؟ نسبت سنجی کار ادراکیه دیگه، دارم حساب میکنم میفهمم با چه عضوی حساب میکنم، کدام عضو هست از اندامهای بدن ما که این نسبت سنجی را میکنه. نمی کار ادراکیست دیگه، نمی ادراکیست، این به چه وسیله انجام میگیره؟ اونی که میخواد نسبت بین شیء کوچک و بزرگ را بسنجه باید اون شیء بزرگ هم را درک کرده باشه تا نسبت بین این کوچک و بزرگ را بسنجه. اون شیء بزرگ را به چه وسیله درک کرده و در کجا درک کرده؟ این اشکال دوم. اشکال سوم این که خب بعد از نسبت سنجی ها من میفهمم که شیء خارجی به این وسعت هست. بالاخره بعد از این یک ادراکی برای من پیدا میشه بعد از نسبت سنجی. اون ادراک آخری که در اثر نسبت سنجی ها پیدا میشه که میگم به این بزرگی هست، اون وسعت و اون بزرگی در کجا منعکس شده که میگم به این بزرگی هست؟ بله اول فرض کنید من کوچولو دیدم که نیست همچه چیزی، بعدم نسبت سنجی کردم و فهمیدم که این صورت در خارج به این وسعت است. به کدوم وسعت؟ حالا نتیجه ادراک چی شد که این کجا هست؟ حالا باید یه صورتی رو باز تصور کنم که بگم به این اندازه، این اندازه رو در کجا درک میکنم. ممکن است بگم این از قبیل خطاهاست، مگه ما خطای باصره کم داریم؟ اینم یک، اینم یه جور خطاییست، من خیال میکنم اینقدر بزرگ میبینم، ولی هم چیزی نیست. جواب همین خیال چیه؟ شما نمیگه خیال میکنم که اینقدر بزرگ است، خودش اینو ادراکیست دیگه، ولی خطا. آخر ادراک خطا یعنی ادراکی که مطابق با مدرک خارجی نیست، اما خودش اینو ادراکیست دیگه. خود همین خیالی که برای شما پیدا میشه که این شیء خارجی چقدر وسعت داره، این از در کجاست؟ پس سرانجام باید اعتراف کنیم که یک عضو مادی به هیچ صورتی نمیتونه بزرگتر از خودش را درک بکنه، و حالا که مبصرات ما منوعاً بزرگتر از کل وجود ماست، یعنی کل بدن ما، چه رسه به اندازه اثر بینایی و مغز. این یک دلیل. دلیل دومی که برای تجرد ادراک باز از همین راه ادراک بصری میشه آورد اینه که علم ثابت کرده که مواد خارجی و موادی که بدن ما ازش تشکیل شده، همه اینها جرمشون بسیار کمه، و هم بین مولکول ها و هم بین اتم ها و هم در درون اتم ها بین الکترون ها و پروتون ها و سایر اجزای اتم فواصل وسیعی موجوده. چون دو سه تا اصطلاح ذکر کردم ممکنه بعضی از دوستان آشنا نباشن، یه توضیح درباره اینا بدم. جسم مرکب مثل آب وقتی تجزیهش بکنن به آخرین جزئی که باز آب درش صادق است میرسه، به اون میگن مولکول. مولکول کوچکترین جزء یک موجود مرکبه. حالا ممکنه مرکب از دو تا اتم مثل هم باشه، مثل این مولکول هیدروژن مثلا، و یا مرکب باشه از دو تا عنصر مختلف مثل این مولکول آب. اتم کوچکترین جزء عنصر بسیطه، یک جزئی که یک موجودی که مرکب از اشیاء مختلف نیست، وقتی ریزش بکنند خوب به یه جایی میرسه که اون دیگه قابل از کنم تجزیه به وسایل عادی نیست. خیال میکردن اصلا قابل شکست نیست، ولی خب حالا معلوم شده نه، اونم قابل شکسته. برحال اونو میگن اتم کوچکترین جزء مادی عناصر بسیط. یک اتم هیدروژن، یک اتم اکسیژن، یک اتم طلا، آهن. پس اشیاء مرکب از مولکول ها تشکیل شدن، ولی مولکول ها با هم فواصلی دارن، با وسایل دقیق میکروسکوپ های بزرگ به شما نشون میدن که مولکول ها بینش فاصله هست. علاوه بر فواصلی که بین مولکول ها هست، بین اتم ها هم فاصله هست. یک مولکول هم اتم هاش همیشه به هم نچسبیده کامله. علاوه بر اینا میریم سراغ خود اتم. اونایی که اتم شناس هستن به ما مربوط نیست، ما هرچی نقل بکنیم علاوه بر تعالی گویندگانش، ما در اینجا بی سوادیم، کما اینکه اونها هم نسبت به مسائل فلسفی بی سوادن. مطابق هم بالاخره به هم باجی نمیدیم. ما در مسائل، این مسائل باید از متخصصین بگیریم نقل کنیم، خود ما که اهل تجربه نیستیم. اون ها اینجور میگن، اختلافی هم بینشون نیست تا اونجا که من سراغ دارم، که فواصل زیادی بین الکترون و پروتون وجود داره، و حتی بعضی حساب کردن گفتن یک کوه دماوند را اگر فواصل بین اتم هاش و فواصلی بین الکترون ها و به پروتون هاش برداشته بشه و الکترون ها به پروتون ها کاملا بچسبه که خلایی دیگه بینش نمانه، به اندازه یک دانه گردو میشه. اونقدر فاصله زیاد است در داخل اتم بین پروتون و الکترون که اگه اینا به هم بچسبه ذراتش و خلاهاش پر بشه یک کوه به اندازه یک دانه گردو میشه. این مطلبیست که اونا میگن به ما ربطی نداره، ما طبق همون مبنای علوم باشون صحبت میکنیم، مخصوصا اون کسانی که مدعی فلسفه علمی هستن دیگه، ما با علم باشون صحبت میکنیم. خب این زر، این وضعیت مختص به اشیاء خارجی نیست، بدن ما هم همینطوری، ذرات بدن ما هم عیناً همین خلاها بینش بین اتماش وجود داره. حالا سوال میکنیم، وقتی یک عکسی میفته در روی عصب چشم ما یا در قسمتی از مغز ما که اتفاقا بین خود اینها هم فواصلی هست، سلولای مغز هم اونطور به هم نچسبیدن، وقتی میفته روی اینها در واقع افتاده است عکسی روی یک جسمی که این جسم خودش سوراخ سوراخه، خلاهای بینش هست، ولی که چشم ما نمیبینه اون خلاها را، ولی علم ثابت کرده که هست و خلاها اونقدر زیاده که چندین برابر بیش از پوریهاش هست، بیش از ملعهاش هست خلاها. پس این صورتی که میفته روی چشم ما در واقع صرف نظر از ادراک ما یک صورتی است که تو سوراخ‌های خیلی بزرگی، چاله‌چوله‌های زیادی وجود داره. یه صورت ادراکی است افتاده روی اینا. آیا این صورت پر است یا تابع اون موضوع خودشه؟ اگه پر باشه خود سوال می‌کنیم این چجور چیزیه؟ ما در خارج که غیر از اتم‌ها چیزی نداریم، اونا هم که همه بینشون خلا وجود داره. چطور ممکنه یه چیز پر، یک نواخت صافی بیفته روی یک جسمی، صورتی بیفته روی جسمی که اون خودش سوراخ سوراخه؟ اگه یه آینه ای داشته باشی سوراخ سوراخ که مخصوصا سوراخاش هم بیشتر از پریهاش باشه، میشه یک عکس و یک نواخت صاف بی سوراخی بیفته روش؟ آینه سوراخ سوراخ، عکسی هم که بیفته روی سوراخ سوراخ خواهد بود. اجزای بدن ما علم میگه بین سوراخ‌های زیادی هست، عکسی میفته اونجا، طبعاً عکس هم باید سوراخ‌سوراخ باشه. حالا کی هست که در چشم خودش عکس سوراخ‌سوراخ دیده باشه؟ اگر این عکس و ادراک همون عکس هست، چیز دیگری که نیست. علی‌الفرض ماده سوراخ‌سوراخ، عکسی هم روش افتاده، اونم سوراخ‌سوراخ. این ماده که این عکس رو درک میکنه، یا این عکس که بگید خودش رو درک میکنه، هر چی بگید، بالاخره یه چیز سوراخ سوراخ رو باید درک کنه. و اون که ما هم چیزی نداریم، ادراکی که ما داریم، ادراک ما یک پارچه است، فاصله بین اجزایش نیست. در اینجا هم ممکن است بگن اینم از خطای باسر است. چطور ما فرض کنیم ماه را به اندازه یک دایره کوچولو میبینیم؟ خطایی است دیگه، اینا یه جور خطا، سوراخشو نمی‌بینیم، خیال می‌کنیم سوراخ نداره. چون که اگه سوراخ‌های ریزی داشته باشه یه چیزی ما چطور نمی‌بینیم؟ این هم سوراخ‌های واقعا هست، درسته، اما خب ما جوری ساختمان چشممون ساخته شده که خطا می‌بینه، می‌گیم بسیار. اما خطا را می‌بینه یا نمی‌بینه؟ بالاخره یک صورت خطایی در یک قوه خیالی باید پیدا بشه. شما میگید من خیال میکنم که سوراخ ندارد، این خیال میکنم یک نوع ادراک نیست؟ میگم نه این اشتباهه. میگم اشتباه؟ مگه اشتباه چی بود؟ مگه خطا چی بود؟ خطا این بود که من یک درکی داشته باشم در یک قوهی مطابق با مدرک نباشه، از این جهت این خطاست. اما این درک هست به هر حال. پس من یک صورتی که خطا هست یعنی مطابق با سوره نیست درک میکنم. این سوره که درک میکنم سوره سراخ نیست و حال اون که در جایی افتاده است که سوره سراخ هست و از چیزی حکایت میکنند که اون هم سراخ سراخه. موشه خارجی هم همینطوره، نه تمام ماده چشم من اینجوری، هم اون زسوره سراخ سراخ هست، هم اون جایی که این صورت افتاده سراخ سراخ هست و طبعا صورت هم دارای سراخ های خواهد بود با اینکه ادراک من توش فاصله وجود نداره. بنابراین ادراک پدیده طبیعی انعکاسی که در یک عضو مادی بیفته نیست. این دو تا دلیل. دلیل سوم، ما وقتی چیزی را با شیء دیگری مقایسه میکنیم دو تا ادراک، فرض کنید دو نفر را فرض هم ایستادن میخوام مقایسه کنیم، بگیم قد یکی بلندتر از دیگری است، و یا اینکه حتی بگیم این دوتا مساوی هستند، شبیه همند، کاملا مساوی هستند، یا رنگشون مساوی است، قدشون مساوی است. دوتا مداد رو بگذارید بلو هم، بگید آه این دوتا مداد مساوی هستند، دوتا انگشت این دوتا با هم مساوی هستند. یا حتی بخواید بگید این غیر از اوست، همین اندازه بگید این انگشت غیر از این انگشت هست. هر نوع مقایسه‌ای، مشابهتی بین دو شی بخواد درک بشه یا مباینتش درک بشه، تصدیق کنیم که این مباین با اوست، محتاج است به یک نوع سنجش. یعنی ما یک قوه‌ای باید داشته باشیم که هر دوی اینها را با هم درک کند تا بگه این بزرگتر از او است. حالا اگر من یه قوهی رو شوشم، فرض یه قوهی دارم که این انگشت رو میبینه، فرض کنید یه چشمی دارم این انگشت رو میبینه، یه چشم هم پشت سرم هست یه انگشت دیگر رو میبینه، و اینا هیچ به هم ربطی نداره. این چشمم یک صورتی رو ببیند، فقط خود همین صورتی که در خودش منعکس شده میبینه دیگه، جای دیگه که خبر نداره. ادراک همین صورتی است که افتاده روی این عضو، همین درک میکنه. اون یکی هم صورتی که افتاده روی خودش اون درک میکنه. این میتونه از اون یکی اطلاع پیدا کنه. نظیر این که شما یه دستتون میذارید تو آب سرد، یکی هم میذارید تو آب گرم، این دستتون سردی را درک میکنه، اون دستتون گرمی را درک میکنه. این دست شما سردی که به خودش رسیده درک میکنه، از گرمی اون یکی خبر نداره. اون یکی هم گرمی که به خودش رسیده درک میکنه، از سردی این خبر نداره، نمیتونه خبر هم بشه. این یک چیزیست در خودش، اون هم چیزی در خودش. حالا فرض کنید که من دو تا قوه باسره داشتم، این یکی چیزی را درک میکرد، فقط صورتی که در خودش بود درک میکرد، یه چشم هم پشت سرم داشتن، اونم یه چیزی که پشت سرم بود درک میکرد، از هم دیگه خبر نداشتن. اینا نمیتونستن اینا با هم ادراکاتشون را مبادله کنن، مقایسه کنن. پس یه جایی یه قوه من باید داشته باشم که اینا هر دو با هم داره جمع بشه تا با هم درک کنن. خب فرض کنید که این قوه مغز است، مثلا این صورت میاد میفته یه گوشه مغز، اون صورت هم میفته روی گوشه دیگر، اون وقت خیال میکنم که حالا مغز دیگه درست شد، این مغز هر دوشو درک میکنه دیگه، هم این صورت اومده هم اون صورت، پهلوی هم دیگه مقایسه میکنم. ولی دقت باید کرد اینجا، حالا این مغز از سلولهای مختلفی تشکیل نشده؟ این سلول ها خودشون هر کدوم یه موجود زنده ای هستن، مجموع این سلول ها یک پرده ای را به وجود میارن، یک جرمی را به وجود میارن، یک جرم زنده ای را، یک عضوی را، یک اندامی را، یک عصبی را، به صورت سلول های مختلفی هستن. وقتی این عکس افتاد طرف راست مغز، اون دسته از سلول هایی که زیر این عکس واقع شدن علالفاظ اینو درک میکنن. این قسمت این مغزی که زیر این عکس هست و این عکس روی اون افتاده، همین عکس رو درک میکنه. اون بخشی از مغز هم که اون عکس دیگه افتاده، اونم اون عکس رو درک میکنه. اینا مثل دوتا عضو مستقل هستن که این دست سردی آب درک میکرد، اونم گرمی شد. اینم این گوشش این صورت رو درک میکنه، اون گوشش هم اونو درک میکنه. باز مقایسه کجا شد؟ کدوم هست اون عضوی که هر دوی اینا رو با هم درک کنه؟ وقت بگه این بزرگتر از اون کوچکتر، این غیر از اوست، این عین اوست. هرچی شما یه جز خوب اجزا رو به هم نزدیکتر کنید، حتی اگر فرض کنید که یک سلول هم باشه که دوتا عکس رو درک بکنه که محال است، تازه میگیم این سلول دوتا جز داره، این جزش اینو درک میکنه، اون جزش اونا از هم دیگه خبر نداره. پس یک شیء مادی نمیتواند دوتا ادراک را با هم درک کند تا درباره اونا قضاوتی بکنه، بگه این هم هستن، مباین هم هستن، مساوی هستن، نامساوی هستن. هر جور قضاوتی بخواد درباره دو تا ادراک بکنه، فر این است که هر دو رو درک کرده باشد و هیچ عضو مادی دو تا ادراک رو با هم نمیتونه درک بکنه در کنار هم. نظیر این دلیل که البته روحش بقیده من همین مسئله هست، دلیلی است که یکی از دو دلیلی است که در روش رئالیست ذکر فرمودن در مورد حافظه و بازشناسی. می‌فرمایند که اگر من یک شیئی را در زمان سابق درک کردم و اون صورتش در حافظه‌ام هست، امروز هم باز اون شخص را دیدم، پارسال دیده بودمش، امسال هم دیدم، یک صورتی ازش می‌گیرم. فرض کنیم که خب این صورتی که حالا میگیرم یه صورت مادی افتاده در چشم من، درک کردم. علاوه بر این که اینا درک میکنم، میفهمم که این همون شخصی است که پارسال دیدم. این چجور حاصل میشه؟ باید یک درکی از صورت پارسالی باشه تا این عکس را با او تطبیق کنم، بگم این خودش، ولی نباید بشناسمش. پارسال کسی رو دیده بودم، یک عکسی در ذهن من در چشم من افتاده بود و خب از بین رفت، تموم شد دیگه. امسال دوباره میبینم این صورتی در چشم من میفته، یک ادراک جدیدی حاصل میشه، نباید بشناسم. از کجا بشناسم که این اوست؟ اون یه آدم نیست، اون ادراکی بود تموم شد رفت. در صورتی من این شخص رو میشناسمش که اون ادراکی که سال گذشته ازش داشتم هنوز در من موجود باشه. علاوه بر این که موجود باشه، این ادراکم رو باش مقایسه کنم، بگم این همون است. وقتی میخوام مقایسه کنم، باید یه قوهی داشته باشم که هر دو رو درک کنه و این کار ماده نیست. البته تقریبات دیگری هم این بار دلیل داره، ملاحظه بفرمایید، مخصوصا پاراگرافی مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه، ایشون بیانات مفصلی در توضیح این دارن، ولی من خیال میکنم روح برهان همون مسئله مقایسه است. مسئله عینیت رو عرض کنم که این چیزها رو مطرح فرمودن و بحث کردن و اینا. خیال میکنم اونی که دیوار این برهان بهش هست اینه که شیء مادی عینیت دو شیء را نمیتواند درک کند، به خاطر اینکه باید دوتا با هم مقایسه کند و مقایسه کردن از یک عضو مادی ساختنی است. شاید هم معنای دیگری داشته باشه، من درست نمیفهمم. به هر حال اینها دلایلی بود که میشه برای اثبات تجرد ادراک حتی ادراکات حسی اقامه کرد. یک بحث دیگه در زمینه ادراک به خواست خدا مطرح می‌کنیم و اون مربوط به ادراکات عملی است. چون گفتیم ما باید هم ایدئولوژی را بشناسیم و هم جهانبینی را. شناخت هایی که تا حال در اطرافش بحث کردیم شناخت هایی بود که به درد جهانبینی میخورد، یعنی امور نظری. در ایدئولوژی ما مفاهیم عملی داریم، این کار را باید کرد، نباید کرد، اینا یه نوع ادراک دیگری است. انشاءالله بخواست خدا یک جلسه هم بلکه بشه درباره ادراکات عملی بحث کنیم.